و تعدادی از شما عزیزان هم پیامک ارسال میکنید، ازتون خیلی ممنونم. و از جمله خانم کاظمی، آقای فرهاد و دیگر دوستان، انشاءالله که همچنان همراه ما خواهید بود. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان باستاب از گروه جامعه با موضوع بررسی مسائل سیاسی روس.
باستاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، اهالی خوب رادیو فرهنگ، سلام به شما. انشالله که خوب و سلامت باشین. برای شنیدن باستاب خوش آمدید. این برنامه از اداره کل برنامه‌های سیاسی تقدیم حضور شما میشه و ممنون خواهم بود که تا 25 دقیقه پیش رو ما رو همراهی کنید. یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در تمام 41 سال گذشته ولایت مداری، انقلابی گری، پیوند ناگسستنی امت و امام بوده که شاید در تمام دنیا نشه نظیری برای اون پیدا کرد. یکی از دلایل این دستاورد بسیار مهم به خاطر وجود رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه است. موضوعی که رهبران بسیاری از کشورهای جهان به صراحت به اون اذعان کردند و حتی بسیاری از مجاهدان و مردم کشورهای دیگر به ویژه در منطقه اظهار کردند که آرزوی داشتن چنین رهبر و نظامی دارند. به همین مناسبت مروری بر حضور مردم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و البته انتخاباتی خواهد شد و به همین بهانه اهمیت و لزوم شرکت در انتخابات رو هم در این برنامه بررسی می‌کنیم. مهمان ما این هفته در استودیو حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید رضا حسینی هستند، کارشناس مسائل سیاسی. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به باستاب رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای حسینی، مجری محترم برنامه و شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ عرض سلام و ارادت دارم و قبل از هر چیزی و هر سخنی ایام الله نورانی و با برکت فجر انقلاب اسلامی رو خدمت همه ملت بزرگ و آزاد ایران تبریک عرض میکنم.
بسیار خب جناب حسین، اگر اجازه بدید من سوالاتم رو شروع بکنم و اولینش با توجه به در واقع یکی از مهمترین دستاوردهایی که انقلاب اسلامی داشت بحث ولایت مداری بود و بروز ظهور اون در رخدادهای مختلف. این ولایت مداری چطور تعریف می شود اصلا؟
مفهوم ولایت مداری یعنی حرکت بر مدار ولایت. وقتی خود کلمه را از لغوی باز میکنیم، خب خود ولایت چیست که حرکت بر مدار اون میشه یک ارزش و یک تکلیف؟ ما بر اساس آموزه‌های قرآن وقتی صحبت از ولایت میشود، ولایت مطلق و ولایت تامه و کامل فقط مخصوص خداست. الله ولی الذین آمنوا.
بله.
ولی مطلق خداست. اما این ولایت در مراتب نازلتر به صورت سلسله وار به اولیای الهی که در این زنجیره و در این مسیر قرار میگیرند تفویض میشود. خداوند این ولایت رو به وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و سلم تفویض میکنند، از طرف پیغمبر خدا و پیغمبر به ائمه معصومین علیهم السلام تفویض میکنند.
بله.
و طبق روایات مختلفی که ما داریم و به ویژه اون روایت معروف امام عسکری علیه السلام، اما الحوادث الواقع فرجی و فیها الی روات احادیثنا، در عصر غیبت علمایی که باز در روایت دیگری معرفی شدن، تعریف شده که اینها حافظن لدینه هستند، مخالفن لهوا هستند، مطیعن لامر مولا هستند، اینها در مدار ولایت در همون سلسله مراتب اعمال ولایت میکنند. حالا اگر این حرکت را از پایین به بالا برگردونیم و تعریف کنیم، تبعیت از ولایت علمای واجد شرایط و صالحی که در این روایات و روایات متعدد دیگر به اونها اشاره شده است، به نوعی پیروی و تبعیت از ولایت معصومین علیهم السلام ائمه است. پیروی و تبعیت از ائمه علیه الصلاه و السلام پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام هست و پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام پیروی از خداوند تبارک و تعالی است. این سلسله ولایت یک کانال به اصطلاح منطبق بر همدیگری رو هم از بالا به پایین داره و اون سلسله محبت هست. یعنی اینها در طول هم تعریف می شوند و یک حرکت رفت و برگشتی برای اینها قابل تصویر هست. ما اگر میگیم ولایت مداری هم کار است هم عقیده و باور، یعنی باید ما اول به این مدار و سلسله مراتب این مدار اعتقاد داشته باشیم. اعتقاد چگونه پیدا می‌کنیم؟ اعتقاد بر اساس معرفت. لذا ولایت مداری یعنی حرکت مبتنی بر معرفت و محبت و تبعیت بر مدار سلسله مراتب ولایت.
خیلی خوب، زنده باشید. استفاده کردم. تا وقتی که بحث محبت هست و اظهار لطف هست و اینها، خیلی از حتی دشمنان دین هم میگن آقا اشکالی نداره محبت بورزید، اما از جایی که بر اساس فرموده قرآن بندگان صالح خدا وقتی تمکن پیدا میکنن روی زمین، حکومت صالحان رو میخوان برقرار و برگزار بکنن، ظاهرا دیگه مقاومت هایی به وجود میاد.
بله.
پرسشم از شما اینه که این پیوند به تعبیر من و خیلی از دیگر عزیزان ناگسستنی بین مردم ایران و موضوع ولایت، خاصه ائمه اطهار علیهم السلام مجمعین و در واقع در طول انقلاب اسلامی هم که دو ولی فقیه بزرگواری که زعامت جامعه رو بر عهده داشتند و دارن، این پیوند چطور در واقع به وجود آمده؟ چرا اصلا به وجود آمده؟
این پیوند سابقه در پیشینه دینداری ملت ایران داره و منحصر به عصر انقلاب اسلامی و دوره حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست. در عصر غیبت علمای بزرگی که به عنوان نایب عام امام زمان ارواحنا فداه عهده‌دار رهبری جامعه اسلامی بودند، اونها تقریبا همشون مردم همین نگاه رو بهشون داشتند که الان وقتی که دست ما به امام غایب نمیرسد، به نماینده امام هر آنچه که ارادت داریم و محبت داریم به نماینده او نثار میکنیم و مردم مؤمن، مردم شیعه، مردمی که دوستدار خاندان اهل بیت علیهم الصلاه و السلام هستند، در عصر غیبت به قول اون شعر معروف که وقتی که گل نیست مردم به گلاب رضایت میدهند، ولذا ما همه دلدادگیمون رو در پای او میریزیم. ولذا شما میبینید که در حالا گذشته های خیلی دور هم نه، شما در همین عصر معاصر خود ما، در عصر قاجار اون فتوای معروف آیت الله عظمای میرزای شیرازی هست که وقتی فتوای تحریم تنباکو میدهند، حتی در خانواده و در اندرونی ناصرالدین شاه و قاجار هم قلیان ها رو میشکنند و وقتی که ایشون میاد اعتراض میکنه به خانوادش که کو چرا این کار رو کردید، جواب اینه: همون کسی که من رو به تو حلال کرد او گفت کشیدن تنباکو حرام است. یعنی مردم این رابطه رو براشون ارزش قائل هستند و میفهمند. این مسیر در طول تاریخ ادامه داشته. شما در همین تاریخ معاصر خود ما بزرگانی رو در عصر مشروطیت دارید، همین رابطه رو در بعد از اون مثل مرحوم آیت الله کاشانی دارید، تبعیتی که داشتند و تا برسین ارزم بزرگتون، حتی در خارج از ایران در جامعه شیعی ما مصادیقی از این رو داشتیم، در خود نهضت آزادی بخش عراق ما دقیقاً همین نقش رو برای علما و رهبری داشتیم، در خود ایران باز موقعی که ایران رو اشغال کردن اشغالگران از سمت شمال و جنوب، باز حرکت و جلوداری علما بود و به تبعیت علما مردم سینه سپر کردند. وقتی مردم میگن نماینده امام زمان علیه السلام جلودار هست و او میگوید که شرکت در این دفاع واجب هست و کشته شده های این دفاع شهید هستند، دیگه جای ابهام و تردیدی باقی نمیماند. یا همین اقدامی که در این سالهای اخیر در عراق اتفاق افتاد برای مقابله مردم مسلمان و متدین عراق نسبت به این جریان تکفیری داعش، این جریان استمرار داشته در جامعه شیعی، ولی در انقلاب اسلامی تفاوتش این بود که با نظریه ولایت فقیهی که امام مطرح کردند و باز هم این ارزم بزرگتون که پیشینه در خود فقه شیعه دارد، این متعین شد در یک نظام سیاسی بر اساس یک میثاق تدوین شده و مصوب سیاسی به عنوان قانون اساسی و در یک فرد به عنوان رهبر نظام. حالا چه در عصر حضرت امام، چه در عصر مقام معظم رهبری. بنابراین کسی که الان در جایگاه ولی فقیه در جمهوری اسلامی سکاندار اداره جامعه هست، مردم نگاهی که به او میکنند نگاهی است که به امام معصوم علیه السلام میکنند، ولی در شئون پایین نگاهی است که به پیغمبر میکنند، نگاهی است که به خداوند در این سلسله مراتب میکنند، او رو نماینده پیغمبر، نماینده امام، نماینده خدا میدانند و تبعیتی که نسبت به اون ذوات مقدسه و حضرت باری تعالی دارند این رو نثار ولی فقیه میکنند.
خیلی ممنونم از شما. من اتفاقا می‌خواستم ازتون خواهش کنم چند تا مثال هم بزنید که دیگه اصلا هم مثال‌های تاریخی زدید هم از عصر حاضر. خیلی ازتون متشکرم. خب بریم به اتاق فرمان یک بخشی رو بشنویم، برگردیم گفتگومون رو جمع بندیم.
به شما عرض می‌کنم، شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا رئیس جمهورها و سلاطین و امثال اینها یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنیم که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، پیدا نمی‌کنیم.
یک سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد، انقلابی که با رهبری امام خمینی به ثمر رسید و بعد از ایشان حضرت آیت الله خامنه ای سکاندار این حرکت عظیم مردمی شد، شخصیتی جهانی، متفکر و انقلابی.
ایشون رو من سالهای طولانی می‌شناسم و در اون زمانی که اول نهضت بود ایشان وارد بود و به اطراف برای رساندن پیام‌ها تشریف می‌بردند و بعد از اینم که این انقلاب به اوج خودش رسید ایشون حاضر و قبول همه جا تا آخر و حالا هم هست. ما یک نعمتی خدا به ما نصیبه.
امروز با گذشت بیش از 30 سال از رهبری حضرت آیت الله خامنه ای بر ایران، شاخصه های مدیریت رهبری، نگاه کلان و راهبردی ایشان نسبت به پیشرفت ایران و جهان اسلام باعث بیان نظرات و واکنش شخصیت ها و مجامع بین المللی شده است. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه.
من یه شهروندی روسیه هستم. هیچ کشور دنیا، حتی روسیه، حتی نیم سال نمیتونیست با این تحریم‌هایی که سری شما درست کردن سری پای خودش بیسته. من به این نتیجه رسیدم که خداوند برای شما یک رهبری را، یک شخص فوق‌العاده بی‌نظیری را برای شما پیشنهاد کرده که اونم رهبر جمهوری اسلامی ایرانه. هر کلمه ایشون به قلب میرسه و مثل یک پیری خیردمند راه را راهنمایی میکنه و امید را محکم میکنه، وارد میکنه.
کاندولیزا رایس، وزیر اسبق امور خارجه آمریکا و مشاور ارشد جورج بوش، در خصوص قدرت رهبر انقلاب گفته بود:
رهبر ایران میتواند نقشه هایی را که بهترین ذهن ها با صرف بیشترین بودجه ها در زمان بسیار طولانی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن را به عهده گرفته اند، با یک سخنرانی یک ساعته خنثا کند.
خاویر پرز ده کویار، پنجمین دبیر کل سازمان ملل متحد، در بحبوحه جنگ تحمیلی به ایران آمده و بعد از دیداری که با رئیس جمهوری وقت حضرت آیت الله خامنه ای داشت گفته بود:
من مدرک دکترای علوم سیاسی دارم و 30 سال است که کار سیاسی میکنم و چند سال است که دبیر کل سازمان ملل هستم. در این مدت شخصیت های سیاسی و رئیس جمهورهای بسیاری را دیدم، اما تا کنون شخصیتی به سیاستمداری و هوشمندی او ندیدم.
نشریه‌ها و روزنامه‌های خارجی هم مطالبی را به رهبر انقلاب ایران اختصاص داده و مقالاتی را در خصوص ایشان منتشر می‌کنند. روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مونیتور در خصوص رهبر انقلاب نوشته:
بدون شک آیت الله خامنه ای اکنون رهبری بی‌نظیر برای محور مقاومت علیه ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود که با دیگر رهبران غیر قابل مقایسه است.
Who پوتین رئیس جمهور روسیه هم نظر جالبی در مورد ایشان دارد.
من مسیح را ندیدم، اما تعاریف او را در انجیل شنیده و خواندم. من مسیح را در رهبری ایران دیدم. او حکیم و دانشمندی است که تصمیم گیری و تنظیم سیاست ایران با اوست و با وجود درایت و هوش سرشار ایشان هیچ خطری متوجه ایران نمی شود.
نشریه گلوبال پیپر وابسته به روزنامه چینی زبان گلوبال تایمز هم با اشاره به محبوبیت مقام معظم رهبری در جهان اسلام از ایشان به عنوان تنها رهبری که جرأت رویارویی و مبارزه با آمریکا را دارد نام برده است. یکی از شاخصهای اصلی حکمرانی مطلوب در اندیشه رهبری ارتباط دائم و متصل مردم و مسئولان است، رابطه ای که اوج آن در انتخابات های مختلف این 41 ساله رقم خورد.
خوش آمدید شنوندگان محترم. مهمان امروز ما در استودیو جناب آقای دکتر حجت الاسلام سید رضا حسینی هستن، کارشناس مسائل سیاسی. در مورد ولایت مداری مردم شریف ایران صحبت کردیم در بخش اول به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی. در بخش دوم میخوام اینقدر راجع به موضوع انتخابات با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر، خیلی از کشورهای دنیا بالاخره انتخابات دارن، هم ادعا میکنن که دموکراسیشون در حد اعلاست. در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس در منطقه خیلی‌ها که اصلا خودشون رو نماد و نمود در واقع دموکراسی میدونن. البته بگذاریم از بعضی کشورها که نه قانون اساسی دارن و نه انتخاباتی، پادشاه اونجا هست و تصمیم میگیره راجبش. اما یه قدری راجب کشور خودمون صحبت بکنیم. 41 سال از انقلاب اسلامی گذشته است، تقریبا هر سال یک انتخابات داشتیم و خب خیلی ها هم راجب دموکراسی در ایران صحبت هایی دارن. ما برای شنوندگانمون چه داریم که بگوییم؟
خیلی ممنون با مقدمه خوبی که بیان فرمودید. نگاهی که جمهوری اسلامی به مردم دارد، این نگاه نگاهی است که به صورت قطع و یقین، و بنده این رو با مطالعاتی که دارم عرض می کنم، که با نگاهی که تمام دموکراسی های مدعی در دنیا دارند متفاوت. در جمهوری اسلامی اصل بر این است که مردم همه کارند، کشور مال مردمه، نظام مال مردمه، تصمیم گیر حقیقی مردم هستند، بله. تعیین سرنوشت مردم حقیقتاً در اختیار مردم هست و آراء و صندوق‌های رأی حرف اول و آخر رو میزند و خود نظام سرپا بودنش، ایستادگیش، پیشرفتش و عبور از چالش ها و بحران ها همش بعد از لطف خداوند به ابتنای همین حمایت مردمی و حضور مردم در صحنه بوده. حضور در صحنه مردم هم ما تقریبا به دو نوع در طول سالهای بعد از انقلاب حضور داریم، یکی حضور رسمی است و یکی حضور غیر رسمی. حضور رسمی که در دنیا مصطلح شرکت در انتخابات، خب همطور که فرمودید ما پرتیراژ ترین آمار انتخابات رو در دنیا داریم به نسبت عمر دموکراسی.
بله.
اما شکل دومی از حضور مردم ما داریم که تقریبا در دنیا نمود و مثال ندارد و اون حضور مردم در راهپیمایی هست. ما حداقل سالانه 2-3 راهپیمایی سنتی دیگه داریم الان توی کشور ما، یک امر رایج و پذیرفته شده است و همش هم راهپیمایی های مردمی است. یکی راهپیمایی 22 بهمن هست که انشالله در روزهای آینده مردم عزیز و بزرگوار ما حماسه آفرینی خواهند کرد.
بله.
یکی راهپیمایی روز قدس جمعه آخر ماه مبارک رمضان هست، راهپیمایی 13 آبان هست، راه ضد استکباری هست، چند سال اخیر راهپیمایی 9 دی به عنوان روز بصیرت اضافه شده، و یا گاهی اتفاقهایی میفته که حضور مردم صحنه آفرینی میکند و واقعا حماسه ایجاد میکند، مثل همجور. اتفاقی که در جریان شهادت سردار بزرگ سپاه اسلام سردار سلیمانی عزیز رقم خورد و اون جمعیت بی‌نظیر در تاریخ پای کار و پای میدان آمدند و واقعا حرفهایی رو حضور مردم به دنیا مخابره کرد که این رو با هیچ سازوکار دیگری نمیشد منتقل کرد. این حضور اینجوری تو دنیا در انحصار جمهوری اسلامیه، که خب طبیعتاً به تبعیت این الگو شما در لبنان مصداقهاشو میبینید، در یمن مصداقهاشو میبینید، در عراق اخیراً هم در تشییع جنازه سرداران مقاومت دیدید، هم در این راهپیمایی اخیر ضد آمریکایی و راهپیمایی که برای خروج از عراق برای آمریکایی‌ها تدارک دیدن، یا راهپیمایی‌هایی که در سرزمین‌های اشغالی و فلسطین اشغالی هست، در نوار غزه هست بلد. که الان شاید بیش از 50 ارزم بودتون که جمعه بازگشت مثلا یک استمرارش هست. این نوع ویژه جمهوری اسلامی است و کشورهای حوزه مقاومت. اما نکته مهم این است که این ارتباط بین نظام و کارگزاران نظام و خود مردم یک ارتباط دو جانبه و پیوسته رفتی برگشتی است، یعنی فلش های دو طرفه و دو سر. دائم مردم دارند به انحاء مختلف نظام و مسئولین و کارگزاران منتخب خودشون رو مستمرن دارن حمایت می کنند و تقویت می کنند و به اصطلاح از انرژی می دهند، شارژ می کنند، و از طرف دیگر مسئولین هم با خدمتگزاری صادقانه، این معیارهایی که امام فرمود، صادقانه، خالصانه، بدون منت، اینی که مسئولین ما واقعا خودشون رو آقا بالا سر مردم ندانند، خودشون رو رئیس ندانند، به تعبیر پیغمبر علیه السلام فرمود رئیس القوم خادمهم، یا امام عزیز مشعن ما رضوان الله علیه فرمودند که ما نوکر مردم هستیم و به این نوکری افتخار میکنیم. همین تعبیر رو مقام معظم رهبری دارند و این نه یک شعار، یک عقیده است، یک اعتقاد، و التزام عملیش رو هم شما در این دو بزرگوار میتونید کامل ببینید. دیگر مسئولین هم همین هستند. اما حالا اگر خدای نخواسته مسئولی دوچار خدای نخواسته غروری، نخوتی بشود، یا خود برتربینی نسبت به ملت داشته باشد، یا از موضع بالا به مردم نگاه بکند،
بله،
یا عرضم به حضورتون که بادی از تفرعون در دماغ و بینی پیچیده شده باشد، اینها کسانی هستند که به همین میزان از خط مستقیم انقلاب فاصله گرفتند و مردم هم این رو در بزنگاه ها باشون تصفیه میکنند. یعنی مردم هم بر اساس معیارهایی که از دین و از اولیای دین گرفتند نگاهشون به مسئولین همین هست، مسئولین هم در همون چارچوب نگاهشون به مردم همین هست. وقتی علی علیه السلام مالک اشتر رو میفرستن برای ولایت مصر، میفرمایند که شما که داری میری اونجا، بدون مردمی که در اونجا اصلا فقط دو دسته هستن، نه بیشتر، اما اخون لکف الدین او نذیر لکف الخلق، بیشتر از این دسته بندی و تقسیم بندی نباید بکنی. یا مسلمان و مؤمنن که برادر تو هستند، یا انسانند که با در انسانیت با تو شریکند و تو باید خدمات خودت را و خدمات و حکومت اسلامی رو مثل خورشید بر همه اینها بتابانی و همه اونها باید زیر این سایه خورشید من باشن، به احساس امنیت و آرامش داشته باشن و برخوردار باشن، مگر کسانی که سر عناد و سر مخالفت ارزم بزرگتون که همراه با اقدامهای کارشکنانه و مخرب و براندازانه دارن که تکلیف اونها معلوم هست. این مردم سالاری که ما داریم که ممزوج با اسلامیت هست، این یک محصول مرکب تفکیک ناپذیری است که از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ما و از ابتکارات امام عظیم شأن راحل رضوان الله تعالی علیه است. و این دو بعد رو حضرت امام در تعاریف خودشون و در قانون اساسی ما و در فرمایشات مقام معظم رهبری به گونه ای در هم تنیده اند که هر کس ادعای اسلامیت کند و جمهوریت رو نفی کند، یا هر کس ادعای جمهوریت کند و اسلامیت رو نفی کند، در واقع هر دو رو نفی کرده و هیچ کدام از این دو بدون همدیگه قابلیت استقرار و ارزم بزرگتون که اداره حکومت رو نخواهند داشت و اجزاء تفکیک ناپذیر هستند.
خیلی از شما متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر با شما خدافظی میکنم، ممنونم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه همراه بازتا بودید. این برنامه از اداره کل برنامه‌های سیاسی به شما تقدیم شد. تا هفته آینده، خدا نگهدار. Hey!
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
و حالا از شما همراهان گرامی دعوت میکنم شنونده میان برنامه حق و تکلیف باشید.
باید یه انتخابی باشه که به نفع همه باشه دیگه.
انتخابمون درست باشه قطعا باید دربارش اطلاعات به دست بیاریم.
هر انتخابی که میکنیم من مسئولیت اون انتخاب بپذیریم.
حق و تکلیف.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید. به امید اینکه این برنامه بتونه چراغ راهی باشه برای انتخاب بهتر و متعالی تر، لطفاً با ما همراه باشید. انسان در زندگی روزمره خودش با انتخاب‌های متفاوتی روبروه. یکی از مسائل مهم و مؤثری که به انتخاب خوب سنجیده و قابل قبول منجر میشه شناخته. کیفیت انتخاب به میزان آگاهی و اطلاعات فرد بستگی داره و هرچه دانش و آگاهی فرد کاملتر و دقیقتر باشه انتخاب بهتر و عالیتری داره.
انتخاب افراد مورد نظر کار دشواری نیست. فقط کافیه ملاک و معیارهای خودمونو با کاندیدای مورد نظر مطابقت بدیم و تأثیر بگیریم از راه‌های موجود برای شناختشون.
بعد تحقیق، مشورت، شناسای تحقیق داشته باشیم تا به انتخاب درست برسیم دیگه.
پیشینش چیه؟ چه پهنای مثبتی داره؟ بالاخره از این ور اونورم میتونیم بپرسیم ببینیم دیگه.
چجوری تحقیق می‌کنین؟ چیا میاد مد نظرتون؟
تحصیلات نماینده مثلا چقدر، کارهایی که قبلا انجام داده، سابقه هایی که داشته، اینا رو مد نظر میگیرم.
شما چیا براتون مهمه؟
به نظرم سابقه کاری قبلی اون نماینده خیلی مهمه و اینکه چه کارهایی قبلا انجام داده.
سایت های مختلف با مردم مشورت میکنم. با من چون خودم یه جوونم ترجیح میدم بیشتر حرفایی بشنوم که مربوط به آینده خودم میشه. ببینم تا چقدر به شعاری که قبلا داده عمل کرده.
برای شناخت صحیح نماینده های مجلس باید خصوصیاتی رو در نظر بگیریم که بزرگامون هم به اونها تأکید کردن.
یکی از مسائلی که در زمان انتخابات ذهنها رو مشغول خودش میکنه اختیارات یک نمایندگی مجلسه. بسیاری از مردم امور اجرایی را جز وظایف یک نمایندگی مجلس می‌دانند، در حالی که این وظایف بر عهده دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه است. صحبت‌های دکتر خواجه‌پور رو در همین زمینه با هم می‌شنویم.
مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 62 قانون اساسی شکل می‌گیره دو وظیفه کلی داره. اول وظیفه قانون‌گذاری است. این قانون‌گذاری هم البته به چند قسم هست. یک بخش مربوط به اون لوایحی است که دولت، قوه قضاییه یا شورای عالی استانها به مجلس ارائه میدن. اونها در کار اجرایی هستن، مشکلات رو میدونن، خلاهای قانونی رو میدونن، در قالب لایحه به مجلس میدن و مجلس وظیفه تصویب این قانون رو داره. نوع دیگه بحث خود طرحه که در قانون ذکر شده. در اصل 71 قانون اساسی مجلس موظف است بر اساس اختیاراتی که داره در قالب طرح مسائلی که برای کشور نیاز هست قانونی بشود رو وضع بکنه و در صحنه عملی مجلس بررسی بشه و وضع قانون بشه.
اون روزی که اعلام میکنن که آقایان برند و رأی بدن، برند و شرکت بکنند، در آرا آزادند، هر کس را میخوان انتخاب کنند، ولیکن شرکت داشته باشند. اینطور نباشد که خدای نخواسته آمال و آرزوی استعمار را در ایران انجام بدند. شرکت نکردن در این امر مورد آمال اون کسانی است که می‌خواهند این کشورها را و کشور اسلامی ما را به انحراف بکشانند.
وقت بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.